افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمتون هستیم با برنامه پرسامان مذاهب. اگر نکته‌ای، سوالی، مطلبی هست حتما بفرمایید که بهره‌مند بشیم و استاد عزیزمون نکاتی که هست توضیح بدن. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو عرض تبریک داریم. انشالله که بتونیم عبادت و عبودیت و بندگی رو در این ماه به تمام و کمال برسونیم و نهایت تلاش خودمون رو در این راه به کار بگیریم. خب در خدمتون هستیم، از فرصت استفاده بکنیم. استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی در استودیو شرف حضور دارن، خدمتشون هستیم و انشاءالله مقدمه‌ای بفرماین، بعد هم برنامه‌های دیگه که پیش رو هست بتونیم اونها رو مطرح بکنیم، بهره‌مند بشیم و این برنامه به شکلی بهینه و آبرومند و قابل قبول برای شما باشه، بتونه به سوالات و نیازاتون پاسخ بده و آنچرا که میطلبید در این برنامه انشالله پیدا بکنید. در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر یکایک شما عزیزان بیننده این برنامه، برادران و خواهران شیعه و برادران و خواهران اهل تسنن. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. حلول این ماه پربرکت و پرخیر را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم خداوند متعال در باقی مانده ماه شعبان ما را مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار دهد و توفیق گفتن آنچه که صحیح است و درست و عمل آن به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید. من در ابتدا خواستم نکته ای رو خدمت شما عزیزان عرض کنم و بعد در خدمت سوالات شما باشم. ببینید عزیزان، یک سری از فرقه های انحرافی و باطل، اینها بیشتر از افراد کم اطلاع و احیاناً کند ذهن استفاده می کنن. مطالب فریبنده ای را مطرح می کنن که اگر کسی مقداری معلومات دینی داشته باشه، سواد داشته باشه و یا از نظر فکری زیرک باشه، تحت تأثیر اونها قرار نمی گیره. لذا این گونه افراد معمولاً فقط سراغ افراد کم اطلاع و کم سواد میرن برای اینکه اونها رو فریب بدن. بنیانگذار وهابیت محمد ابن عبدالوهاب سراغ یک سری افرادی رفت که اینها نه از نظر سواد معلومات کافی داشتن و نه از نظر هوش و ذکاوت انسان‌های زیرکی بودند. انسان‌هایی را در منطقه نجد که یک منطقه عقب مونده فرهنگی بود و گذشته آنها تاریخ نشان میده که تحت تأثیر تبلیغات مسیلمه کذاب قرار گرفتند. منطقه مسیلمه کذاب، افرادی که نتونستن تشخیص بدن زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین پیامبر اسلام و میان مسیلمه کذاب که به دروغ ادعای پیامبری میکرد، یک چنین منطقه ای را محل تبلیغات خودش قرار داد. البته خود او هم اهل همان منطقه بود و ادعاهایی کرد که عموم علما او را تأیید نمی کردن. حتی پدرش با او مخالف بود، برادرش که درس خونده بود با او مخالف بود، اما یه مش افراد بی سواد و بیابانی را و کم ذهن را دنبال خودش انداخت و جرم و جنایات فراوانی را پیروانش مرتکب شدند با دستور او. چه مقدار از مسلمانان را به خاک و خون کشیدند بر اساس برداشت‌های غلط و غیر صحیح از دستورات اسلام و قرآن. قبل از او ابن تیمیه هم که یک سری افکار محمد ابن عبدالوهاب برگرفته از کتاب‌های اوست، او هم همین گونه بود. یعنی او هم یک سری افراد کم‌ذهن تحت تأثیر افکار او قرار گرفتن، افرادی که نه معلومات کافی داشتن و نه از زیرکی و ذکاوت کافی برخوردار بودن. لذا می‌بینیم که ابن تیمیه چون در منطقه شام بود و در اونجا افراد با سواد هم بودن، بسیاری از مردم اونجا و علمای خود اون منطقه با او مخالف شدن و به قول آقای تقی الدین سبکی شافعی که از علمای هم عصر او بوده، ایشان در کتاب خودش که در حقیقت رد بر کتاب و گفته های ابن تیمیه است، در کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، ایشان در باب هشتم تعبیری داره، میگه درباره این که توسل و استغاثه به پیامبر امریست، جایز است و خوب است، مشکلی ندارد، اختلافی میان مسلمانان وجود ندارد، در میان صحابه، در میان تابعین بوده، سیره علما و عوام مسلمانان همه بوده. بعد میگه که خب اختلافی در این قضیه نبود، این اختلاف و جنجال را که توسل جائز نیست، استغاثه به پیامبر جائز نیست، اولین بار ابن تیمیه مطرح کرد. بعد میگه فتکلم، شاهد من این جمله است، فتکلم فی ذلک به کلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، شاهد من این دوتا کلمه الضعفاء الاغمار، میگه ابن تیمیه یه حرفی زد که مطلب را بر افراد ضعیف از نظر علم و دانش، اغمار جمع غمره یعنی افراد کودن، بر افرادی که هم از معلومات کم برخوردار بودن و هم از ذکاوت کافی برخوردار نبودن، کودن بودن، اونها تحت تأثیر حرفهای ابن تیمیه قرار گرفتن و الا علما در مقابل او ایستادن. چقدر از علمای تسنن با او مناظره کردند. آقای صفی الدین ارموی شافعی هم عصر او بود، با او مناظره کرد، علیهش کتاب نوشت. آقای کمال الدین زملکانی شافعی هم عصر او بود، با او بحث کرد، مناظره کرد، و علما فراوانی از همون منطقه، اونا که باسواد بودن زیر بار او نرفتند. اما خب افرادی کم سواد و بی سواد تحت تأثیر او قرار گرفتند. حتی خود محمد ابن عبدالوهاب که بعد از چند قرن تحت تأثیر کتابهای ابن تیمیه قرار گرفت، علمای اهل سنت گفتند که او هم از نظر سواد کم سواد بود و از نظر ذکاوت هم کودن بود. اینو از خودم نمیگم، آقای محمد انور شاه کشمیری از بزرگترین علماء هندوستان، علماء دیوبند، که ایشان شرحی نوشته بر کتاب صحیح بخاری به نام فیض الباری فی شرح صحیح البخاری، ایشان در اونجا میگوید و اما محمد ابن عبد الوهاب فانه کان رجلا بلیدا قلیل العلم، این عبارت این عالم بزرگ حنفی است که علماء بلوچستان، علماء هندوستان همه او را میشناسند، شخصیت بسیار والایی است نزد علمای اهل تسنن. میگه محمد ابن عبدالوهاب کان رجلا بلیدا، بلید یعنی کودن، کم ذهن، قلیل العلم، میگه سوادش هم کم بود، لذا فلذا کان یتسارع الى الحکم بالکفر، چون معلوماتش کم بود، فهمش هم زیاد نبود، زود حکم به کفر افراد میداد. ببینید خود محمد ابن عبدالوهاب که بنیان گذار تفکر وهابیت است، به قول این عالم بزرگ حنفی میگه این خودش هم آدم کودنی بود. خب افراد این چنین که حرفای غلطی میزنن و افراد هوشمند و درس خونده زیر بار حرفهاشون نمیرن، اینا غالبا میرن سراغ افراد کم اطلاع. گفتم یک عده ای از مردم نجد را دنبال خودش انداخت و چه جنایاتی کردن، چه انسانهایی را به خاک و خون کشیدن بر اساس نافهمیهای خودشون. و لذا میبینیم امروز هم کسانی که پیرو به اونا هستن، این گروه های تکفیری و داعشی هم همینن، یعنی فهم درستی ندارن، نه معلومات درستی دارن، نه فهم درستی دارن که در آیات قرآن دقت کنن، در روایات دقت کنن. برای این که افراد را دنبال خودشون بکشانن، یکی از روش‌های گروه‌های وهابی و تکفیری اینه که افرادی که معلومات کافی ندارن، دستشون را از دست علما هم جدا می‌کنن، از دست شخصیت‌های علمی جدا می‌کنن. چرا؟ چون اگر پیرو اونها باشن دیگه تحت تأثیر حرف‌های باطل اونها قرار نمی‌گیرن. لذا اینا میان اولین کاری که گروه‌های تکفیری دارن برای فریب دادن افراد، بهشون میگن شما اصلا چرا تقلید می‌کنید؟ میگن نه تقلید از هیچ کس. اهل سنت معمولا یا تقلید میکنن از آقای ابو حنیفه یا آقای شافعی یا آقای احمد ابن حنبل و یا آقای مالک ابن انس. اونا اول میگن آقا اصلا تقلید اینا رو ول کن. خب ما هرچند بالاخره یک سری مبانی و مطالبی که اونها دارن اونها را قبول نداریم و با دیدگاه مذهب اهل بیت متفاوت است، لذا قبول نداریم، اما خب میدونیم که اینها درس خونده هستن، با سوادن. اونها دیگه حرفای جاهلانه مثل حرفای داعشی ها و وهابی ها نمیزنن. لذا اگر اهل سنت همین تقلیدی که دارن داشته باشن، دیگه تحت تأثیر گروه های وهابی و تکفیری قرار نمیگیرن. اول میان این نوجوان سنی را میگن آقا لازم نیست، نه از ابو حنیفه، نه از شافعی، نه از مالک، نه از هیچ کس نمیخواد تقلید کنی. یه دونه قرآن ترجمه دار بگیر، فوقش یک صحیح بخاری ترجمه دارم پیدا کردی، مثلا بخون دیگه، خودت طبق او عمل کن. همین حرفی که گاهی از اوقات برخی از افراد در درون شیعه هم یک سری حرفهای خرافاتی غیر عقلایی میزنن. مگر میشه هر کسی در هر موضوعی به جای مراجعه به متخصصین اون فن بره یه دونه کتاب بگیره بگه بنده خودم همه کاره هستم، به جای این که مراجعه به پزشک کنه بره یه دونه کتاب بخره بگه بنده خودم پزشکم، خودم رو درمان میکنم، برای دیگرانم نسخه میپیچم؟ مگر این میشه؟ مسائل دینی هم همینه. لذا اینها میرن سراغ افرادی که ذهنشون یک قدری پایینه و الا اگر یه مقدار فهمیده باشه، زیرک باشه، میگه چطور من در مورد چیزی که تخصص ندارم، منی که هنوز یه دور قرآن را درست ترجمهشو نخوندم و بلد نیستم، تفسیرشو نمیدونم، چطوری من خودم از قرآن استنباط کنم؟ من چگونه روایت رو تشخیص بدم این روایت واقعیه یا ساختگی؟ منی که هیچ تخصصی با سند و رجال و واسطه ها رو نمیشناسم و میدونم از طرفی هزاران حدیث ساختگی هم وجود داره. اگر زیرک باشه زیر بار اینا نمیره، ولی موقعی که مقداری از نظر درک پایینه، فورا میگه راست میگه، برای چی تقلید کنم؟ همونطور که گاهی از اوقات تو بعضی از محیطهای ما هم افرادی که قدری ساده هستن میگن ما چرا از مجتهدین تقلید کنیم؟ خودمون هر چی فهمیدیم. آیا مگر میشه کسی در موردی که تخصص نداره اظهار نظر بکنه و خودشو بی نیاز از همه متخصصین بدونه؟ گفتم مگر میشه بدون درس خوندن پزشکی یک کسی بگه آقا بنده خودم یه دونه کتاب میخرم و احتیاج به پزشکی هم نیست، خودم رو درمان میکنم، دیگران رو هم درمان میکنم؟ این ناشی از پایین بودن فکر افراده. امیدواریم که خداوند متعال بصیرت و آگاهی کامل نسبت به دین و فهم صحیح دین را به همه مردم ما و مسلمانان جهان عنایت بفرماید تا تحت تأثیر تبلیغات غلط و خرافی گروه های افراطی و وهابی و تکفیری قرار نگیرند.
تقلید عالم از عالم بده،
بله.
جاهل از جاهل هم بده، عالم از جاهل هم بده، ولی جاهل از عالم لازمینه یه توضیح؟
بله. ببینید، یه موقع یک کسی خودش صاحب نظره در هر علمی، خودش میدونه صاحب نظره، خب دیگه نیازی نداره که به دیگری مراجعه کنه، موقعی که خودش کاملا تخصص داره. لذا تقلید عالم از عالم غلط. همچنین فرمودید کسی که خودش اطلاع نداره باز بره دنبال یک کسی که اونم مثل خودش هست، خب اینم که عقل میگه درست نیست. عالم هم که خودش متخصصه، تخصص خودش بذاره کنار بره دنبال یه فرد بی تخصص، اینم که معلومه هیچ آدم عاقلی نمیپذیره. اما هر آدم عاقلی تقلید جاهل از عالم را قبول میکنه. جاهل معناش این نیست یعنی کلن بی سواد. هر کسی در اون رشته ای که معلومات نداره نسبت به اون رشته جاهله، ولو نسبت به علوم دیگری عالم بسیار والا و دانشمند بسیار بزرگی باشه. یه نفر ممکنه در پزشکی بسیار سطح بالایی باشه، اما نسبت به مسائل ریاضی فیزیک اطلاعاتی نداشته باشه، نسبت به مسائل دینی فقه اصول اطلاعاتی نداشته باشه. اینجا باید پیرو باشه، اونجا صاحب نظره، اینجا باید مقلد باشه. یه نفر ممکنه تو مسائل دینی مجتهد باشه، اما در پزشکی وقتی که مریض میشه به پزشک مراجعه میکنه، میگه من تخصصم نیست. خب این یه مطلبی است که کاملا واضحه. و نکته ای که اینجا باز در تکمیل فرمایش شما عرض می کنم اینه که ما همین مطلب رو به عبارت دیگر میگیم تقلید دو گونه داریم، یک تقلید عاقلانه و یک تقلید جاهلانه. تقلید عاقلانه همینه که هر کسی که در موضوعی تخصص نداره وقتی که نیاز به اون موضوع و علم پیدا کرد به متخصص مورد اعتماد اون رشته مراجعه کنه. همه عقلای عالم، مسلمان غیر مسلمان، همه این کارو میکنه. اما تقلید جاهلانه، اونی که مذمت شده، اینه که انسان بیاد از یک فردی جاهل مانند یک فرد بی اطلاع پیروی کنه. مثل بعضی از این تقلیدایی که عده‌ای متاسفانه برخی از جوانا دارن، هر روز غربی ها هر چی مد بشه همون کارو تکرار میکنن، نمیدونه چرا. امروز اینجوری میکنن، اینم تقلید میکنه، فردا اون کار دیگر اونم تقلید، خودش هم نمیدونه چرا اینجوری میپوشه اونجوری میپوشه. گاهی از اوقات در اصل اعتقاداتشون، اعتقادات نباید تقلیدی باشه. ما چند چیز داریم که نباید تقلید، اصول دین، اعتقاد به خداوند، قیامت، پیامبران، ائمه، این باید روی یقین باشه. اما اون تقلیدی که مذمت شده تقلید یکی در اصل اعتقاده، یکی هم تقلید جاهل از جاهل. اون که به قول اون شاعر گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، این تقلیدهای جاهلان است. ولی تقلید عالمانه لازمه عقله.
خیلی خوب استفاده کردی، ممنون. اگر عزیزان کلیپی آماده هست ببینیم انشالله استاد عزیزمون تحلیل بکنه.
صرح بعضهم انه يريد ان يهدم ضريح سيدنا ومولانا الحسين، قطع الله يديك ورجليك ايها المسكين الاغر المغرور، ايها المسكين، هل سيدنا الحسين وثن؟ ناقشنا بعضهم قال نعم وثن. طيب وأنت تريد أن تتبع النبي؟ قال نعم أريد أن أتبع النبي. طيب سيدنا النبي في الكعبة كان فيه 360 صنما فتركه، ما تتبع النبي؟ خليك تقول انه ده وسن حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفيما اعتقدت، تغلق على نفسك الفتح والابواب شأنك، انت حر. انما تروح تهدمه حتى تكون فتنة عمياء صماء بكماء. طب النبي ما عملش كده ايها الزنين، لم يفعل هذا. سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان في مكة وجلس فيها 13 سنة لم يقرب أبدا أصنام المشركين، فما بالك بقبور أهل البيت الموحدين، فما بالك بقبور أولياء الله الصالحين، فما بالك بقبور العلماء المتقين المنتجبين عبر العصور. هذا عمى قلب وسوء فهم وتشويه للإسلام ودعوة إلى الغلو. ولذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأمس بيانا ينكر.
خیلی خوب جناب استاد، تقریر خیلی خوبی بود، حالا تکمیلش بفرمایید.
ببینید نمونه ای از کج فهمی که گفتم افرادی کودن هستند که این تفکرات میپذیرن. کج فهمی میگه که این آقا که بالاخره مفتی بزرگ مصر بود، ایشون میگه که یکی از این وهابیا به من گفت که ما میخوایم قبر و ذریح امام حسین علیه السلام رو خراب کنیم، یعنی قدرت پیدا کنیم، میخوایم این کار رو انجام بدیم. ایشون میگه بهش گفتم ای بیچاره، ای بدبخت، اول نفرین میکنه، خدا دستتو قطع کنه، خدا چنین و چنانت کند، بعد میگه تو میخوای ذریح امام حسین رو خراب کنه. یعنی نمیفهمه که یعنی. گفتم برای چی؟ مگر بوته؟ گفت بله ذریح امام حسین بوته. گفتم امام حسین بوته؟ ذریح امام حسین بوته. ببینید اینها یک چیزی شنیدن ولی هنوز تشخیص نمیده بین ذریح و بین بت، مجسمه ای که عده ای او را ساخته اند و او را میپرستند که با دست خودشون ساختن. به قول حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود اتعبدون ما تنحتون، آیا چیزی را که با دست خودتون تراشیدین از چوب و سنگ آیا او را میپرستید؟ بت‌ها را مردم می‌پرستیدند. مگر کسی ذریح را می‌پرستد؟ مگر مسلمانی امام حسین را می‌پرستد؟ خب میگه اینا را خراب کنیم به چه مناسبت؟ مگر بتی که شما بخوای خراب کنی؟ بعدشون علاوه بر این میگه بیچاره تو میدونی یک چنین کاری اگر بخواید انجام بدید چه فتنه ای درست میشه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودن، بعد از بعثتشون 13 سال اونجا بودن، داخل کعبه 360 تا بت بود، ولی برای اینکه حتی بت را برای اینکه فتنه ای درست نشه اون موقع کاری نگرفتن. 13 سال اونجا بودن، موقعی که قدرت داشتن بعدن که مکه را فتح کردن اون از بین بردن، اما اون موقع یه فتنه ای درست میشد. حالا میخواد بگه تو میدونی که با این قضیه اگر فرضاً کسی قدرت پیدا کنه بخواد چنین کاری انجام بده چه فتنه عظیمی، شما عقلتون نمیرسه. میگه گفتم که شما پیرو پیامبرید، خب پیامبر برای اینکه فتنه نشه حتی بت را خراب نکرد، شما ذریع امام حسین. بعد میگه چه رسد به قبور اهل بیت طاهر پیامبر، قبور اولیا صالحین، همه اینا رو شما میگی ما میخوایم خراب بکنیم. یه چیزی شنیده که پیامبر مثلا سفارش فرمودن که هیچ قهر قبری هر بتی باشه این از بین ببر. خب بت قبر را از بین ببر، بت را از بین ببر، چه ربطی به ذریح داره؟ بعضی از جاها داره قبرن مشرفن، قبر مشرف را صاف کن. اینا نفهمیدن یعنی چه صاف کن، یعنی چه؟ عده‌ای به صورت کوهانی در فقه علما اهل تسنن مطرح کردن که آیا روی قبر تسنیم یعنی کوهانی درست کنن دستور و سنت است یا تستی؟ گفتن مسطح کردن. سویتهو ولا قبرن مشرفن الا سویته، تو برخی از روایات نقل شده. اگر این روایت درست هم باشه، معناش اینه که روی قبر را مسطح کن، نه اینکه خراب کن با خاک یکسان کن. این فقط برداشت جاهلانه است که افراد بی سواد و کم سواد دارن. لذا میبینیم که علماء تسنن چنین چیزی نداشتن. مردم حنفی ها رو قبر امامشون ابو حنیفه گنبد و بارگاه ظریف ساختن. شافعی ها رو قبر امامشون در قاهره مصر گنبد و بارگاه ظریف ساختن. نگفتن معنای این حدیث اینه که باید خراب کنید، نباید چیزی بسازید. رو قبر پیامبر گنبد و بارگاه و ظریف، خب اینا همه رو که شیعه نساختن که، اهل تسنن. اصلا مسلمان ها هیچ کس چنین حرفی گویا به فکرش هم خطور نکرده بوده که این اشکال داشته باشه، چون میدونستن بت یک چیزه، قبر پیامبر و بزرگان چیز دیگریست. صاف کردن روی قبر یک چیزه، این که خراب بکنی با خاک یکسان کنی با زمین یکسان کنی یک چیز دیگریست. نفرموده سبیته بالارض، قبر را با زمین یکسان کن. سویته یعنی مسطحش کن. خب اینم مال همین که گفتیم فهم درستی ندارن، این گونه نظر میدن.
ممنون جناب استاد. بازم کلیپی اگر آماده است ببینیم بد نیست.
فیخبر بانهم لعنوا او يدعو عليهم ويلعنهم لانهم سنوا هذه المسائل الشركيه من بناء القبور على المساجد على القبور ووضع هذه التماثيل التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. يحذر يعني فلا تقتدوا بهم، فلا تفعلوا كفعلهم.
فهل هذا جائز؟
ولا في شيء. احنا النبي موقبه في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد. التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي. يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم،
مش ده الشهاء الدليل بتاعه؟ قل له أنتم أغبياء في الاستشهاد. ما هو القبر؟ إيه القبر؟ عرف القبر هو إيه؟ ما هو القبر؟
هو المكان الذي
اللي فيه جثة الراجل
الذي
هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه صور اسم حتى بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟
ضريح.
ها؟
ضريح.
لا ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه هم الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن. ما نعملش فيه مكسورة.
نعم.
معنى مكسورة يعني ايه؟ مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث. فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة مصلى؟ أغبية يا أخي. نعم، نقول لهم بقى روحوا دينوا القبر في انفاع النبي، فإن قيل خصوصية للنبي نقول له لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. اذن القبريه لا دخل لها.
خب در خدمت شما سروران هستیم. حاج آقا این استنادش به حدیث بود.
بله
بله.
ببینید این هم یه نمونه دیگری از کج‌فهمی وهابیاست که سخن اون فرد وهابی رو شنیدید و این عالم بزرگ اهل سنت رئیس علماء مصر هم آقای شیخ متولی شعراوی حرفاش رو رد کرد. این بابای وهابی برمی‌داره میگه که پیامبر فرمودن لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خداوند لعنت کند یهود و نصارا را که قبور انبیائشون را مسجد قرار دادن. بعد میگه که این ساخت بناهایی هم که روی اینها ساخته میشه، اینها امور شرکیه از شرک. اولا در این حدیث اسمی از شرک وجود نداشت. ثانیا میگه که خب علی فرض صحت یهود و نصارا خود قبر را مسجد قرار دادن، یعنی محل سجده قرار دادن. این عالم اهل سنت میگه آخر شماها به تعبیرشون میگه اغبیا فی الاستدلال، یعنی شما در استدلال خیلی کودن هستید. شما تشخیص نمیدید. میگم ما در داخل خود الازهر داخل مسجد ما قبوری داریم، این قبور بوده ولی این قبور جداست، مسجد جدا. میگه آیا ما میریم دوی اون قبرها سجده میکنیم؟ مسجد یعنی محلی که سجده میکنی روش، مگر ما رو قبر سجده میکنیم؟ میگه دورش هم ذریعه، به تعبیرشون میگه بشکن مقصوره، یعنی این قسمت منحصر شده برای دفن و ربطی به مسجد نداره. این طرف اون طرفش مسجده، ولی خود قبر را کسی سجده نمیکنه، اونو مسجد قرار ندادن. بعد میگه آخر شما برید حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگه اونجا که نماز میخونید، خب شما حرم پیغمبر اینجاست، یه موقع در صفه نماز میخونید که پشت قبر مطهر حضرت هست، موقعی که دارید نماز میخونید قبر حضرت روبروی شماست، موقعی که در کنار منبر نماز میخونی قبر مطهر حضرت سمت چپ شماست، جلو نماز میخونی قبر مطهر پشت سر شماست، هر جا نماز میخونی در کنار قبر پیغمبری. خب پس این اشکال داره؟ اونجا بعد میگه غیر از قبر مطهر پیامبر، قبر خلیفه اول و دوم ابوبکر و عمر هم اونجاست، مسلمان ها نماز میخونن، پس چون نمازشون نزدیک قبر باطله. اگر نماز نزدیک قبر اشکال داشت، چرا بیاین پیغمبر را کنار مسجد دفن کنن که نماز همه مسلمان ها اشکال پیدا بکنه، بشه نماز اندل قبر؟ چرا ابوبکر و عمر را اونجا دفن کنن که بعد نماز مسلمان ها بشه صلات اندل قبر به قول شما باطل باشه؟ آخری ربطی نداره، قبر جداست، مسجد هم جدا، کسی هم قبر را سجده نمی کنه. رو قبر که حالا چه قبر مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه قبور ائمه اهل بیت. اینم شاهد دیگری بر این که عرض کردم اینها از نظر فهم و درک پایین هستن، هنوز تشخیص بینی که مسجد یعنی محل سجده، کسی قبر را سجده نمی کنه، کنار قبر. فاصله داره، خب کنار قبر که مانعی نداره، کنار قبر عرض کنم کسی نماز بخونه همچنان که در اونجا. و حتی شما موقعی که میرین مسجد الحرام نماز میخونید، در اونجا در داخل حجر اسماعیل قبور بسیاری از انبیاء الهی است، حضرت اسماعیل اونجاست، مادرش هاجر اونجا دفنه، شما نماز اونجا، پس بگین آقا اونجا هم نماز نخونید باطله. مسجد الاقصا که اینقدر ثواب داره نماز بخونن، اونجا هم عرض کنم که قبر تعدادی از انبیاء الهی در اونجاست، آیا اونجا هم نماز باطله؟ اینه که دیدید این عالم آقای متولی شعراوی عالم بزرگ مصر هم گفت انتم اغبیاء فی الاستشهاد فی الاستدلال، شما خیلی کودن هستید در استدلال و دلیل آوردن.
خیلی از شعرها در مساجد قبوری هست،
بله،
ولی آیا خود حضرت عالی جایی دیدید که مسجد تبدیل به قبرستون بشه؟
مسجد را تبدیل قبرستان نمی کنن.
نمی کنن. بله.
خیر. بله. مسجد جداست. گاهی اوقات از قبل یه قبری بوده، بعد این طرف اون طرفش مسجد می سازن. هیچ مانعی هم نداره.
خب استفاده کردیم. انشالله یه میان برنامه‌ای داشته باشیم. بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان و سوالاتون باشیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
نصلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال. علي عرفان وإحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني، ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها. طه يا طه فيك الروح قد ذابت، عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا طه يا جناتي آمال، من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. طه يا طه من أخلاقكم نسمو، والروح التي تنمو في معناك بشراها.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. خدمت عزیز دلمون آقای کرد از تهران هستیم، انشاءالله سوالشون رو مطرح کنن. جناب آقای کرد بفرمایید. بله، خب یه مقداری فکر کنم فاصله میشه اگر تا بله. بسیار خوب، جناب آقای کرد در خدمتیم.
سلام میکنم خدمت آقای دکتر رجایی فر و استاد تویدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
هم بفرمایید.
بله، من ابتدا حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
ممنون هستیم قربان شما.
من دو تا پرسش داشتم از سر استاد تویدی. سوال اولی که می‌خواستم بپرسم اینه که می‌خواستم بدونم که برادران محترم اهل سنت چه دیدگاهی درباره حدیث قدیر دارن و آیا حدیث قدیر با سندهای صحیح در کتب اونها اومده یا نه؟ این یک سوال. سوال آخر اینه که یکی از شبهاتی که فرقه وهابیت علیه تشیع مطرح میکنه اینه که مدام علمای شیعه تهمت میزنه و میگه علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هستند. من میخواستم از استاد توضیح بدن که این ماجرای تحریف قرآن و نسبت دادنش به علمای شیعه این جریانش چیه؟ یه توضیح اگه بدم ممنون میشم. خیلی ممنون آقای رجایی فر.
قربان شما. شما آقای فلوت کردید، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب ممنون هستیم. اگر سوال دیگری فعلا قرار نیست بگیریم همین. بسیار خوب جناب استاد، یک سوال اول چون در مورد حدیث قدیر و دیدگاه اهل سنت.
ببینید، عموم برادران اهل سنت میگن که ما حدیث قدیر رو قبول داریم و میدونیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال آخر عمرشون در 18 ذیحجه در مسیر برگشت از مکه به مدینه در منطقه قدیر خم در میان اون جمعیت فراوان، ضمن پس از سخنرانی طولانی فرمودن من کنت مولاه و علی مولاه، دست حضرت علی علیه السلام رو هم گرفتن با خود بالا بردن، معرفی کردن و این جمله را درباره شون فرمودن. خب اصل این موضوع را اهل سنت قبول دارن و در بیش از 360 کتاب اهل سنت این موضوع نقل شده. مرحوم علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر جلد اول نام 360 کتاب تفسیر و حدیث و تاریخ و لغت و شعر و ادب اهل سنت را یک یک نام آورده که اینا همه جریان غدیر را یا مفصل یا مختصر نقل کردند. اصل موضوع مورد قبول، اما دیدگاهی که برادران اهل تسنن دارن اینه که میگن ما از این جمله من کنت مولاه فعلی مولاه این برداشت رو داریم که مقصود حضرت این بوده که هر کس مرا دوست دارد باید حضرت علی را هم دوست بدارد. این کلمه مولا را به معنای دوستی میگیرند و بعد هم میگن که علتش هم این بوده که چند نفر در یک مسافرتی از حضرت علی علیه السلام به ناحق گلایه و انتقاد کردند در حضور پیامبر. پیامبر برای اینکه کینه ای از حضرت اونها در دل نگیرند این جمله را فرمودند. این دیدگاه برادران اهل تسنن. اما دیدگاه شیعه در این مورد اینه که مولا میگن قطعا در اینجا به معنای سرپرستی است، مثل این که میگیم ولی دانش آموز، انجمن اولیاء و دانش آموزان، یا مثلا میگیم که برای ازدواج اذن ولی لازم است، ولی به من ولی و مولا از یک ماده است، مقصود دوست نیست، یعنی اون سرپرست او، کسی که اختیارش در دست اوست. به چه دلیل؟ میگن اولا این که اگر افرادی 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر به قول بعضیا که نقل کرده اند، کل اون افرادی که نقل کرده اند به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد، علا فرض این که راست باشه 7-8 نفر، 5-6 نفر ایراد بیجا به حضرت علی گرفتن. اگر چنین چیزی باشه، پیامبر به خود همونها تذکر میده که ایراد بیجا نگیرید، نه اینکه بیاد برای جواب 5-6 نفر چند هزار انسان را نگه داره توی بیابان، سخنرانی طولانی بکنه و بگوید من کنت مولا فعلی مولا، هر که منو دوست داره حضرت علی رو باید دوست بداره. خب مردم میگن یا رسول الله ما رو برای همین معطل کردید، ما همه دشمن حضرت علی بودیم. خب حضرت بفرماد مثلا 5-6 نفر به ایشون ایراد بیجا گرفتن، جا نداره بگن یا رسول الله خب به خودشون تذکر میدادید، ما رو چرا توی بیابان هوای گرم نگه داشتید. خب علاوه بر این که ما میبینیم در کتب برادران اهل سنت هم فراوان نقل شده که بعد از این واقعه خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که اومدن به حضرت علی علیه السلام تبریک گفتن. آیا وقتی که کسی را به یک سمتی منصوب میکنن به او تبریک میگن، یا اگر گفتن فلانی آدم خوبیه دوستش داشته باشید، آدم دوست داشتنی، مردم میان یکی یکی تبریک میگن آقا مبارک باشه شما آدم دوست داشتنی هستید؟ چجور؟ آیا واقعا همین؟ ببینید حتی نوشتن که خلیفه دوم هم آمد به حضرت گفت بخشن لک، یک تعبیر دیگر هم داره، هنی ان لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، گوارا باد بر تو، مبارک باد بر تو که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمانی شدی. آیا تبریک برای همینه که یعنی میخواد بگه دوست من شدی؟ آیا این که میگه دوست من، اگر این باشه دوست من شدی یعنی من تا دیروز شما را دوست نمی داشتم، از امروز دوست می دارم، قبلا دشمن بودم؟ قطعا خلیفه دوم چنین نظری نداره. و تبریک گفتنم چنین نیست که کسی بیاد اگر گفتن فلان شخص آدم خوبیه دوستش داشته باشید تبریک بگن. موقعی که کسی را به یه مقامی منصوب میکنن، میان به او تبریک میگن که منصوب به این مقام شدید. این یکی از قرائن فراوان در اینجا وجود داره، فقط خواستم به صورت کوتاه هم نظر برادران اهل سنت رو گفته باشم و هم نظر شیعه رو.
حاج آقا این تاکید، یعنی ثقل تاکید وهابیت، شبکه‌های وهابی بر تحریف قرآن از نظر شیعه،
بله،
این یه مقدار توضیح بفرمایید.
ببینید شبکه‌های وهابی که کارشون ایجاد تفرقه و تهمت زدن و دروغ است، خب اینم یکی از کارهاشون، افرادی که حیا نمی‌کنن، دروغ‌های بسیار واضح میگن، خب دیگه از اونا توقعی نیست، طبیعی است که این حرفا رو بزنن. و الا مسئله تحریف قرآن هیچ یک از علماء شیعه و سنی اعتقاد به این که قرآن تحریف شده، یعنی چیزی بر قرآن اضافه شده که در قرآن نبوده، هیچ کس این اعتقاد رو نداره. عموم علماء این اعتقاد، بلی اندکی برخی از علماء تسنن گفتن که بسم الله جزء قرآن نیست، طبق نظر اونها باید بگیم این بسم الله هایی که اول سوره های قرآن نوشتن، طبق نظر مالکی ها این اضافه کردن بر قرآن. و اما تو شیعه اصل هرگز ما چنین نظری نداریم، بقیه علماء تسنن هم چنین نظری ندار. خب این یک. اما این که آیا از قرآن چیزی کم شده، باز نه عموم علماء شیعه چنین نظری دارند، نه عموم علمای اهل تسنن. آره، یک سری روایاتی در کتابهای شیعه و سنی وجود داره، یعنی هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم، هم در کتاب کافی در هر دو وجود داره. یک سری روایاتی که عده‌ای دقت نکردن، خیال کردن این روایات میخواد بگه چیزی از قرآن کم شده. یک سری روایات این چنین هست و اینا فرقی نمیکنه، هم در کتب شیعه هم در کتب اهل تسنن. وهابیا که میخوان ایجاد اختلاف بکنن، میان همین ها رو میگن ها از این روایات فهمیده میشه که از قرآن چیزی کم شده، بعد اینو به عنوان ایراد بر شیعه میگیرن. اگر این گونه عبارات دلیل این باشه طبق برداشت غلط شما که از قرآن چیزی کم شده، که این همین عبارت تو صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هست، پس چرا شما این رو به شیعه ایراد میگیرید؟ بگید آقا محدثان شیعه و سنی اینا قائل به تحریف قرآنن، حرف وهابیا باید این باشه. اگر ایراد باشه باید بگن آقا هم آقای کلینی هم آقای بخاری این هر دو معتقدن به تحریف قرآن. اگر نقل این گونه روایات با برداشت غلط شما چنین نتیجه ای بده، باید این نسبت را هم به شیعه بدید هم به سنی. اگر گفتیم نه این روایات معناش این نیست که از قرآن چیزی کم شده، معنای دیگری داره، خب اگر اینه باز نه بر شیعه اشکال وارده نه بر اهل سنت. ببینید مثلا یه روایتی میاد میگه که فلان این آیه اینجوری نازل شده، ادعی نمیدونن که قرآن یک نزول داره، خود آیات قرآن نازل شده، تفسیر و بیان قرآن هم نازل شده بر پیامبر. یعنی پیامبر موقعی که یک آیه ای را تفسیر می کنن اینجور نیست که از خودشون باشه، اونم جداگانه نازل شده بر پیامبر، اما نه به عنوان قرآن. در سوره مبارکه قیامت ما می خونیم خداوند می فرماد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. بیان قرآن هم به عهده ماست، هم بر عهده ماست قرآنه و قرائت این قرآن بر عهده ماست، هم میخونیم بیانش هم بر عهده ماست. ببینید آیه 19 سوره مبارکه قیامت آیه 17 میگه ان علینا جمعه و قرآنه، بر عهده ماست جمع آوری قرآن و قرآنه و قرائتش هم به عهده ماست. بعد میفرماید موقعی که ما خوندیم تو تکرار کن فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانش هم به عهده ماست. بعضی عزیزان نازل شده میگه هاکذا نزلت، اما نه به عنوان قرآن، به عنوان تفسیر قرآن نازل شده. اینا رو نفهمیدن، لذا آمدن گفتن آقا این آیات دلالت بر این میکنه این احادیث که چیزی از قرآن کم شده. گفتیم اگر این باشه آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل فرمودن که در قرآن آیه رجم وجود داشته، آقای مسلم در صحیح مسلم نقل فرمودن که از قول همسر پیامبر عایشه ام المؤمنین که گفته است در قرآن آیه داشتیم عشر و رضعات یحرمن، بعد نسخ شدن با خمس و رضعات. خب الان خمس و رضعات هم که ناسخ طبق این هست در قرآن وجود نداره. اگر چنین بخوایم برداشت کنیم باید این نسبت را به همه محدثان شیعه و سنی بدیم. این برداشت غلطی است که اونها دارن.
خیلی عالی، ممنون جناب استاد. بهرامی عزیز و بزرگوار از درود خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
الو
جانم. الو
با عرض سلام و خسته نباشید.
علیکم
السلام جناب تویبی و آقای دکتر رجایفر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمتتون.
سلام خدمت استاد دارم، عنایت بفرمایید در پاسخ قرآن.
هم بفرمایید.
سوال اول، چرا بازی دف که برای حیوانات حلال گوشت به کار می رود در سوره صافات آیه 102 تا 107 جهت قربانی کردن حضرت اسماعیل و جریده به حضرت ابراهیم برای قربانی کردن حضرت اسماعیل پیشانی او را به زمین نهاد؟ سوال دو، سوره شعرا
آقای بهرامی جان سوال اول رو تکرار کنن.
بله بله.
سوال اولتون یک کم آرومتر تکرار کنید ببخشید.
چرا واژه زب
واژه واژه بله
زب
بله زب آجا
چرا واژه حیوانات حلال گوشت
بله
کار می رود در سوره صافات
بله
آیه 102 تا 107 جهت قربانی کردن حضرت اسماعیل و جریده و حضرت ابراهیم برای قربان کردن حضرت اسماعیل پیشانی او را به زمین نهاد.
روشن آجاقا؟
بله. سوره شعرا آیه 155 و سوره هود آیه 64 چون ناقه شطور ماده است زنیر حاضری برگردیده. اما چرا در سوره انعام آیه 78 که خورشید مادر تمامی موجودات زنده است زمیر حاضا برشده است؟
بله.
سوال سه،
اینم که روشنه دیگه سوال شما. بله.
سوره نساء آیه 129 چنین برشده است که شما نمیتوانید بین زنان خود به عدالت رفتار کنید، ولی چرا در همین سوره آیه 3 خداوند متعال مجوز عقد تا 4 زن شرعی را وجه نموده و اجازه داده است؟ با تشکر.
ممنون جناب آقای بهرامی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم و بسیار ممنون. ضمن این که یک برنامه قرآنی هم شبکه داره، عزیزان ساعتش رو فکر کنم روزهای بله شنبه همین ساعت یه برنامه قرآنی هم هست و اونجا هم اساتید خاص و ویژه قرآن و متخصص در امر مباحث قرآنی میان و میشه این سوالات رو مطرح کرد. در این حال در خدمتون هستیم و تابع اوامر استاد عزیز و نور چشممون هستیم که ایشون خیلی تاکید میکنن سوالات بینندگان مهمه، اهمیت داره و از هر جهت اولویت با مخاطبین هست و ما هم از این جهت خوشحالیم که این تاکید رو از استاد عزیزمون داریم. استاد اگر صلاح میدونید بریم سوره صافات.
بله.
و اونجا آیه 102 تا 107 رو که حالا اون واژه زب رو به کار نبردن اون رو بیان بفرمایید.
از ضمن تشکر از این عزیز و سوالی که مطرح کردند، ببینید ایشون اولا سوال کردن که چرا واژه ذبح به کار رفته. ذبح اشکال نداره، ذبح یعنی بریدن، ذبح کردن هم برای انسان و هم برای غیر انسان به کار میره. این ایرادی نیست که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. بعضی از واژه ها هست که هم در مورد انسان به کار میره هم در مورد غیر انسان به کار میره. اینجوری نیست که حد در تمام واژه ها باید بین انسان و غیر انسان فرق باشه. مثلا نوم هم برای حیوان به کار میره هم برای عقل، هم برای انسان به کار میره هم برای شرب، هم برای انسان به کار میره هم برای غیر انسان. ماده ذبح هم برای انسان به کار میره هم برای غیر انسان.
بله.
این راجع به سوال.
یه نکته ادبی بود، سوره شعرا آیه 155.
بله.
و یا هود آیه 64، البته ایشون گفتن. بله. که برای ناقه خوب از حاضهی استفاده میکنه.
بله بله.
اما برای خورشید از شبت خود شمس حاضه اومده در انعام 78.
اجازه بفرمایید. بله. سوره انعام آیه 78.
آیه 78. بله
بله. بله. در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، فلما را الشمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر. کلمه هذا که اومده، ایشون سوالشون اینه که چرا کلمه هذا ضمیر مذکر آمده، این بحث ادبیه، هذهی نیومده. ببینید برای یک کلمه گاهی از اوقات به یک لحاظ ضمیر مذکر و به یک لحاظ ضمیر مؤنث به کار میره. یه موقع به لحاظ خود لفظ شمس باشه مؤنث به کار میره، یه موقع میگه هاذا یعنی همین چیزی که داریم میبینیم، هاذا المرعی، این چیزی که مقابل چشممون هست، این شی ربی هاذا اکبر. این اشکال نداره که یک کلمه ای به یک لحاظ براش ضمیر مذکر به کار بره، به یک لحاظ ضمیر مؤنث، و این گونه موارد در آیات در احادیث در کلمات عرب داریم.
ناقه هم که خب طبیعتاً دیگه مؤنث.
ناقه. بله
بله. این بحث در سوره نساء که از یه طرف عدالت توصیه میکنه،
بله،
و این که خب کار سخت و به هر حال مشکلی هست، در این حال اجازه هم میده.
بله، ببینید آیات قرآن رو ما مکرر گفتیم، اگر بخوایم درست بفهمیم باید تمام آیات مربوط به یک موضوع را با هم ببینیم. حالا اگر ایشون بخواد سوال رو کامل کنن، آیه دیگری هم داریم که آیه میفرماید، همون آیه که میگه چند تا همسر میتونید بگیرید، بعد میفرماید که و ان خفتم یا فان خفتم الا تعدلوا فواحدتن، اگر خوف دارید که نتوانید عدالت را رعایت کنید پس فقط یک همسر بگیرید. ببینید این دوتا، اون آیه میگه که نمیتونید عدالت کنید، اینجا میگه اگر عدالت نمیتونید داشته باشید پس یکی. چطوری میشه اگر نمیتونیم؟ پس از اول نباید اجازه دوتا ستا دار. اینجا عدالت دو قسمه، یکی عدالت در رفتار، یکی عدالت در محبت قلبی. محبت قلبی امر اختیاری نیست، آیه شریفه رو عزیزان آوردن، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، اجازه ازدواج دو و سه و زن را میده، سه چهار زن. بعد میگه اما فان خفتم، اگر خوف داشتید و ترسیدید، احتمال میدید نتونید عدالت را رعایت کنید، فواحدتن، در این صورت فقط یکی. خب اینجا اینه که اگر میبینید شما آدمی نیستین که بتونید در رفتارتون عدالت را رعایت کنید، عدالت در اینه که مثلا اینجور نباشه که سراغ یکی بره اون دیگری را کلن رها کنه، اینجور اگر یه شب پیش این رفت یه شب باید پیش او بره، و همچنین توضیحات که فقها دادن. اما اون آیه دیگه که میگه نمیتونید عدالت قلبی، قلبن قلب در اختیار فرد نیست، ممکنه یه مقداری علاقش به یکی بیشتر باشه، اون چیزی که در اختیار نیست او را از ما نخواستن. ولن تعدلوا بین النساء ولو حرستم، عدالت کامل که عدالت قلبی هم باشه، اون بخوایدم نمیتونید، ممکنه بی اختیار قلب شما به یه طرف بیشتر تمایل داشته باشه، اما رفتارتون در اختیارتون هست، اونو میتونید. اما اگر خوف دارید، عرضه اینه ندارید که رعایت عدالت بکنید، فقط یک زن.
احسن باشم. خب نفر بعدی کی بود آقای؟ بله، بسیار خوب. خب ما خدمت رضای عزیز و بزرگوار از مهابات هستیم، هم بفرمایید رضا جان. سلامت باشید، ممنونم.
تشکر. یه سوال از آجاقا داشتم.
بله، هم بفرمایید رضا.
خواستم سوال کنم آقا با قدیم در مورد امامت، مثلا خواسته امامت رو به من نشون بده
خب شما سوالتون بله. کامل بپرسید، من توضیح میدم.
شما اگر بگید که خیلی خوب میشه، بفرمایید. بله
ممنون. الان مثلا تو قدیم، تو حدیث قدیم اومده مثلا شیعه میگه که خواسته امامت رو به همه مثلا نشون بده،
بله.
تو حدیث قدیم پیغمبر فرموده برای شما مومنی، مثلا حضرت علی برای شما مومنی، مثلا اگر میخواست امامت رو بگی میگفت به من نشون بده، مثلا میگفت نمیگفت مومنی، میگفت مثلا عالمی. امامت که مال فقط مومنی نیست، مال همه زهر دیگه، میگفت مثلا عالمی. از دوست داره فقط پیغمبر فرموده مثلا مؤمنی.
بله، یه لحظه توقف کنید آج آقا، اگر میخواید سوال روشنه. خب. یا
سوالتون کامل همینه؟
همینه سوالتون دیگه.
بله.
خیلی ممنون و متشکرم.
ممنون رضای عزیز و بزرگوار، خیلی لطف کردید، ممنون و شما خداحافظی میکنم. خدا.
ببینید در این حدیث جواب اگر یه اندکی دقت بشه، پاسخ این سوال در خود حدیث آمده. میفرماد من کنت مولاه فعلیون مولاه، هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. یعنی چه؟ پیامبر در اصل آمده برای کل مردم، اما اینجا که میگه هر کس من مولای او هستم، یعنی هر کس مرا به عنوان مولا قبول دارد ایمان داره به من، حضرت علی را هم باید به عنوان مولای خودش قبول کنه. اینه، نه از باب این که پیغمبر بخواهد بگوید من مولای کل عالم نیستم. پیغمبر برای کل عالم آمده، اما همه که او را نپذیرفتند. میخواد بفرماید هر کس که مرا پذیرفته به عنوان مولای خودش، باید بعد از من علی را هم به عنوان مولای خودش بپذیرد.
خب اگر کسی تو نوبت نیست، ما بریم سوالاتی که از قبل رسیده مطرح بکنیم. البته اجازه میگیرم از عزیزان اتاق فرمان. آقا سوال کردن که آیا این درسته که ابن تیمیه به حضرت علی علیه السلام اهانت کرده؟
متاسفانه باید بگیم بلی. متاسفانه باید بگیم بلی. چرا؟ آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب خودش الدرر الکامنه فی اعلام المئه الثامنه در شرح حال ابن تیمیه که مفصل ده ها صفحه توضیح داده، از جمله نقل می کند که ابن تیمیه چنین گفت درباره حضرت علی علیه السلام، گفت اخطأ علیان فی سبعه عشر شیئا فخالف فیها نص الكتاب معاذ الله. گفت حضرت علی در 17 مسئله اشتباه کرد و در این 17 مسئله خلاف نص صریح قرآن، خلاف نص قرآن عمل کرد. نعوذ بالله، حضرت علی خلاف قرآن عمل کرد دیگه، از این اهانت جسارت بیشتر؟ خالف فیها نص الکتاب، حضرت علی اشتباه کردن، تو فهمیدی؟ خب ببینید، میگوید که بله، عبارت رو عزیزان آوردن که حتی میگه که الدرر الکامنه، میگه حتی انتها الى عمر فخطأه فی شیء. در یه موردم گفت عمرم اشتباه کرده که بعد یه نفر بهش اعتراض کرد، اونجا رفت عذرخواهی کرد، فبلغ الشیخ ابراهیم الرقی فانکر علیه فذهب الیه واعتذر واستغفر. یکی از علماء اهل سنت شنید و بهش اعتراض کرد، این رفت و ابن تیمیه عذرخواهی کرد و استغفار کرد. اما در مورد حضرت علی، در مورد عمر یه مورد را گفت اشتباه کرده، در مورد حضرت علی و قال فی حق علیین، در حق حضرت علی علیه السلام گفت اخطأ فی سبعه عشر شیئا، اشتباه کرد در 17 مسئله، ثم خالف فیها نص الکتاب معاذ الله. میگه که حضرت علی در این مسائل مخالف با نص قرآن عمل کرد، مخالفت کرد با نص قرآن. این بزرگترین توهین و جسارت اوست به حضرت علی علیه السلام. لذا عرض کنم که مطالبی هم داره. بعد میگه و کان لتعصبه لمذهب الحنابله یقع فی الاشاعره حتی انه سب الغزالی. یه آدمی بود که هرچی به دهنش میامد به هر کسی میگفت. میگه از بس تعصب مذهب حنبلی داشت به اشاعره که شافعیه و مالکیه و اینها هستن، به اینا همه توهین میکرد. حتی انه سب الغزالی، غزالی از بزرگان علماء شافعیه است، از افتخارات مذهب شافعی محسوب میشه. میگه او را هم سب و ناسزا گفت. فقام علیه قوم کادو یقتلونه. یه عده‌ای تا شنیدن ابن تیمیه داره به غزالی عالم بزرگشون اهانت میکنه، حرکت کردن علیهش که نزدیک بود او را به قتل برسانن. یه دهنش به قول معروف دروازه ای نداشت که کنترل کنه. و همچنین باز در کتاب دیگری چون سوال کردن عرض میکنم، در کتاب دیگری باز جسارت دیگری نسبت به حضرت علی علیه السلام داره و میگوید حضرت علی قاتل للریاسه لا للدیانه. در کتاب منهاج السنه متاسفانه میگه معاذ الله، حضرت علی جنگید، هدفش ریاست و دنیا بود، نه هدفش دیانت بود، برای خدا نبود، به خاطر ریاست بود. و انه کان مخذولا حيث ما توجه، حضرت علی هر جا میرفت خدا کمکش نمیکرد، رها بود. و از این قبیل اهانت ها و جسارت ها ابن تیمیه داره. لذا ادعی عبارت رو هم ببینید در الدرر الکامنه، باز آقای ابن حجر هم این عبارت رو نقل کرده که ببینید عبارت رو، انما قاتل للریاسه لا للدیانه، درباره حضرت علی. یه خط بالاشو ببینید، خط بالاتر از اول سطر میگه و منهم من ینسبه الى النفاق. عده ای از علمای اهل تسنن نسبت میدادن او را به نفاق. چرا میگفتن منافقه؟ لقوله فی علی ما تقدم، به خاطر اون جمله اهانت آمیزی که به حضرت علی گفت، و علاوه و لقوله انه کان مخذولا حيث ما توجه، و به خاطر این که راجع به حضرت علی میگفت حضرت علی هر جا میرفت خدا او را رها کرده بود، کمکش نمیکرد، و انه حاول الخلافه مرارا فلم ينلها و انما قاتل للرياسه لا للديانه، و او جنگید به خاطر ریاست نه به خاطر دیانت، و مانند اینها. میگن از اینا دشمنی فهمیده میشه و پیامبر فرموده دشمن علی منافقه. ایشون نقل میکند که گفتن بله، چون پیامبر فرموده به حضرت علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. ادعی بر این اساس نسبت نفاق را به ابن تیمیه دادن.
خیلی خوب، سوالات خوبی مرور شد. عزیزان بزرگواری تماس گرفتن و به بهانه سوالات اونها توضیحاتی داده شد، همه بهره‌مند شدیم. یه فرصتی بگیریم سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد هم برمیگردیم در بخش آخر برنامه باز خدمتون هستیم با سوالاتی که البته پیش روی هست و از شما عزیزان به ما رسیده. با برنامه خودتون همراه باشید.
الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأليف يشهد، لك الأجيال والتأليف يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا
خوب خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. انشالله که بتونیم در این دقایقی که مونده باز خدمتون باشیم، سوالات شما رو بشنویم. در ارتباط با سوال قبلی، یک سوال دیگری که چون رسیده و ممکنه که گلایه بشه چرا اون سوال رو مطرح کردیم، در ادامه همون سوال قبلی بود جناب استاد. فرمودید که حالا محمد ابن عبدالوهاب حتی
ابن تیمیه
حتی به غزالی و بعضی از این بزرگان اینجور اهانت میکنه. بسیاری از علمای اهل سنت از این اهانت ها منزجرن، ناراحتن و کتاب هایی در ردش نوشتن. در این حال چه اتفاقی میفته که بعضی از علمای یعنی این وهابی ها باز از ایشون اینقدر حمایت میکنن؟
ببینید، عرض کردیم در مقدمه که به قول آقای سبکی، افراد چون معلوماتشون ضعیفه، از یک طرف ضعفا هستن و از یک طرف هم اغمارن، به قول ایشون کودنن، تحت تأثیر حرفها قرار میگیرن، دقت کافی نمی کنن. و عده‌ای هم روی تعصب و لجاجت، بعضی‌ها رو دنده لجاجت که میفتن، هر کسی که هم عقیده اونا باشه، مخالف اون فرد مورد نظرشون باشه، هر چی بگه از او طرفداری و پیروی میکنن، درباره حرفای او هم فکر نمیکنن. آیه شریفه داره که اهل جهنم میگن و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ما گوش میدادیم یا عقلمون را به کار می انداختیم جامون جهنم نبود. بعضی از اینا نه حرف گوش میدن حرف دیگران را و نه عقل خودشونه به کار می اندازن، همینطور کورکورانه بدون دقت تقلید میکنن. اما علماء تسنن، بله اینا عرض کردیم که در زمان خود ابن تیمیه تعداد زیادی از علماء اهل سنت در برابر او موضع گرفتن، با او مخالف بودن، حتی او را به زندان انداختن. و آقای ابن حجر هم همکنون اشاره کردیم در همین کتاب الدرر الکامنه میگه عده‌ای از علمای تسنن او را ضال و گمراه میگفتن، عده‌ای او را مبتدع بدعتی میگفتن و حتی عده‌ای او را منافق گفتن. اینا رو آقای ابن حجر نقل میکنه که علمای تسنن این دیدگاه رو داشتن. و بعد میاد میبینید که علمای مانند آقای محمد انور شاه کشمیری که در بحث قبلی هم یه مقداری توضیح دادیم، در کتاب خودش فیض الباری فی شرع صحیح البخاری میاد در اون بابی که راجع به باب قتل الخوارج در صحیح بخاری هست، در شرح او مطلبی رو نقل میکنه که میگه ابن عمر، آقای بخاری نقل میکنه، ابن عمر گفت خوارج آیاتی را که نزلت فی الکفار جعلوها فی المؤمنین، اینا رو درباره مؤمنین قرار دادن. بعد ایشون میگه که این همین کار را عده‌ای از عرض کنم که وهابیا انجام دادن. و بعد میگه که عرض کنم و بعضی از این کار رو ابن تیمیه هم همین کار رو کرده. آقای محمد انور شاه کشمیری هم یکی از اشکالاتی که بعد اینها میگیره اینه که میگه اولا افرادی هم که خودشون را اهل حدیث نامیدن، در ذیل همین حدیث در شرحش میگه این عین عمل افرادی است که در منطقه ما اسم خودشون را اهل حدیث گذاشتن که همین وهابی هستن و اونا میان آیات مربوط به کفار را بر مؤمنین تطبیق میکنن. بعد میگه و همچنین ابن تیمیه هم بعضی از همین کار رو انجام داده، بعضی از آیات مربوط به کفار را تطبیق بر مسلمان ها کرده. حالا این عبارت آقای محمد انورشاه کشمیری تو همین کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری. خب این یه نکته. و اما علماء دیگر هم بد نیست که نقل کنیم از آقای شخصیت بزرگی که شخصیت والایی در مصر بوده، آقای زاهد کوثری، محمد زاهد کوثری. ایشون کتابی داره به نام الاشفاق فی حکم طلاق. ایشان در همون کتاب خودش می نویسد که لم یبل الاسلام فی الادوار الاخیره، اگر عبارت رو بتونن جستجو کنن دوستان، لم یبل الاسلام فی الادوار الاخیره، مبتلا نشده از اسلام در این قرون اخیره به کسی که ضررش در تفرقه میان مسلمانان بیش از ابن تیمیه باشه. یه در اسلام توی قرنهای اخیر کسی نداشتیم که اینقدر تفرقه افکنی. ببینید این عبارت کتاب، ولو قلنا، و اگر ما بگوییم لم یبل الاسلام فی الادوار الاخیره، مبتلا نشده از اسلام در این ادوار اخیره به من هو اذر من ابن تیمیه، گرفتار نشده به کسی که او ضررش بیشتر باشد از ابن تیمیه در تفرقه میان مسلمانان، در تفرقه کلمه مسلمین، اگر اینه بگیم لما کنا مبالغین فی ذلک، مبالغه نکردیم، یعنی این واقعیته. و هو میگه این آدم شخصی است که سهل متسامح محل یهود و نصارا. میگه ابن تیمیه با یهود و نصارا نرم و متسامح بود، اما با فرق مسلمین در مقابل مسلمان‌ها سرسخت و شدید الحملات بود. یقول عن کتبهم، میگه حتی درباره کتب یهود و نصارا گفت انها لم تحرف تحریفا لفظیا، گفت کتب یهود و نصارا تحریف لفظی نشده. این حرف رو در دفاع از کتاب اونا گفت. لذا میگه عده مستشرقین از او تعریف کردن از ابن تیمیه. اما کان شدید الحملات علی فرق المسلمین، در ادامهش هست، حملات شدیدی بر مسلمانها داشت، لاسیما اشیعه، یعنی دقیقا خلاف اون صفتی که خداوند در قرآن برای مؤمنین همراه و همخط پیغمبر بیان کرده. آیه آخر سوره مبارکه فتح خداوند می‌فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نام مبارک پیامبر را می‌آورد، یا محمد رسول خدا و کسانی که با او هستند، یعنی همراه و همگام و همخط او هستند، ویژگیشون اینه اشداء علی الکفار، بر کفار مقصود کفار لجود شدید هستند، اشداء رحماء بینهم، بین خودشون بین مسلمان ها مهربانن. حالا آقای ابن تیمیه به قول این آقای محمد زاهد کوثری عالم بزرگ حنفی که عرض کنم رئیس علما در مصر بوده، ایشان شخصیت والایش، میگه او اینجوری بود که سهل متسامح مع الیهود و النصارا، با یهود و نصارا خیلی نرم بود، اما شدید الحملات علی فرق المسلمین، با مسلمونا خیلی سرسخت. اینم از این گونه عبارات. لذا در ادامه میگوید ولو کان ابن تیمیه لا یزال شیخ الاسلام، میگه اگر قرار باشه همچنان بعد از همه این حرفا باز هم ما بخوایم ابن تیمیه را شیخ الاسلام بگوییم، فعل الاسلام السلام، عبارت آقای محمد زاهد کوثری عالم بزرگ حنفی ها در مصر، و از این قبیل عبارات آقای آلوسی عبارت از جان آوردن و مع هذا کله، این عین عبارت خوب شد از جان آوردن. با وجود همه این حرف ها که ابن تیمیه گفته ان کان هو لا یزال شیخ الاسلام، اگر او همچنان بخواد شیخ الاسلام و بزرگ اسلام او حساب بشود، فعل الاسلام السلام، دیگه با اسلام باید خداحافظی کرد، سلام خداحافظی را باید به اسلام گفت، یعنی اسلامی که شیخ الاسلامش او باشه. خب اینم عبارت آقای محمد زاهد کوثری. مشابه این مطلب باز مطلبی هم آقای آلوسی در مقدمه تفسیرش، تفسیر روح المعانی، عرض کنم صفحه 19 مطلبی داره، اونجا هم عزیزانی که مایل باشن مراجعه کنن، که میگه عرض کنم ابن تیمیه چه برخوردهایی کرده، چه اهانتهایی به بزرگان علما کرده است، که میگه اگر قرار بود، اگر طولانی نمیشد، منم تلافی میکردم، کلمه به کلمه حرفاشو جواب میدادم، اهانتهایی که به بزرگان علما کرده و تسخیف کرده. تسخیف یعنی اونها را، دیگران را سخیف و کم عقل شمرده. خب دیگرانم میگه منم جوابش میدادم، این حرفا رو به خودش برمیگردوندم.
ممنون جناب استاد. اگر تلفنی وصل نکردن عزیزان، ما سوالی بپرسیم از بلکی آیه. بسیار خوب، جناب هاشمی عزیز و بزرگوار از جوانرود خدمتون هستیم، هم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت حجت الاسلام توحیدی از سلام و ادب دارم و همچنین خدمت مجری محترم برنامه. یه سوالی که برای من پیش اومده یا یه شبهه، یکی از امروز یک کلیپی میدیدم از یکی از روحانیون اهل تشیع که میگفت حضرت علی صفات خدایی داره، یعنی کارایی که خداوند انجام میده حضرت علی میتونه انجام بده. با تعبیر ایشون خب یکی از صفات خداوند این است که خداوند نه میخوره نه میخوابه، قطعاً باید حضرت علی هم همچه صفاتی داشته باشه. این رو میخواستم از حاج آقا بپرسم، ممنون میشم جواب بدن.
ممنون جناب هاشمی، خدا به شما خیر بده. به هر حال سوالی که پیش میاد مطرح میکنید و به هر حال باید کارشناسش میپرسید و ما هم بهرمند میشیم از توضیحات استاد عزیز که این صفات الهی که به حضرت امیر نسبت میدن چه مبنایی داره.
بله
ببینید
ممنونم برنامه خوبتون من چه بجه بوش میکنم
بزرگواری چشم
تشکر میکنیم از جناب آقای هاشمی و از همه عزیزان شنونده و بیننده برنامه. ضمن تشکر از این عزیز که سوالشون رو مطرح فرمودند، ببینید خداوند متعال مجمع تمام صفات کمالیه است. تمام صفات خداوند صفت کماله. چون صفت کماله، هر انسانی هر قدر بتواند بیشتر این اخلاق و صفات الهی را در خودش بیشتر ایجاد کنه، او کاملتر به کمال بیشتری رسیده. خداوند متعال رؤوف است، رحیم است. خب بندگان صالح خدا هم همینن. اینجور نیستش که مثلا خداوند هم خودشو میگه که رؤوف و رحیم، درباره پیامبر گرامی هم میفرماید بالمؤمنین رؤوف و رحیم. یعنی همون صفتی را که خداوند در قرآن ان الله بالناس لرؤوف و رحیم، یه جا میگه خدا نسبت به مردم رؤوف و رحیم است، بعد راجع به پیامبر اکرم هم میفرماید بالمؤمنین رؤوف و رحیم. همین واژه‌ای که صفتی که برای خودش هست برای پیامبر خدا بیان میکنه. خداوند شاکر است، شکور است. بنده هم خوبه، اون بنده خوبه که اونم شکور باشه. خب عزیزان آیه شریفه را آوردن، ببینید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف و رحیم. پیامبر رسول ما نسبت به مؤمنین رؤوف است و رحیم. خب این صفت خدا در مورد پیامبر. اونی که می‌فرماید مقصود اینه که یک چنین حضرت علی علیه السلام صفات الهی را در حد مخلوق بودن، در حد مخلوقیت در خودش ایجاد کرده. یعنی اینکه مؤمن باید بخشنده باشد، کریم باشد. خداوند کریم است، مؤمن کریم است. خداوند رؤوف است، مؤمن رؤوف است. همینطور عرض کنم که اون آیه شریفه هم که الان خوندم، پیامبر و کسانی که با او هستن اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به یک دیگر رحیمن. خدا رحیم است، مؤمنین هم رحیمن، رحماء بینهم. ببینید همون صفات آمده مثلا. بله خدا ستار العیوبه، مؤمن هم خوبه ستار العیوب باشه. این از این بابه، این که گفتن. علاوه بر این، اینه که ما حدیثی در صحیح بخاری داریم که می فرماید از قول خداوند متعال لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، بنده من به وسیله نوافل و مستحبات اینقدر به من تقرب می جوید تا محبوب من میشه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يبطش بها ان سالني اعطيته. خب ببینید میگه بنده من به وسیله عبادت و نوافل و مستحبات اینقدر به من تقرب میجوید که دست من میشم دست او، یعنی دست او میشه دست خدایی، چشم او میشه چشم خدایی، یعنی درست میبیند حقایق را. خداوند در دیدش اشتباه نمی کند، او هم این چنین میشه. لذا پیامبران معصومین این گونه هستند. دست گوش او میشه، من میشم گوش او. آیا گوش خدا، آیا شنوایی خدا اشتباه داره؟ یعنی او در اشتباه نمی کنه در اینجا. و حتی داره که عزیزان از حدیث آوردن، ببینید ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطيته، هر چی از من سوال کنه، از من درخواست کنه بهش میدم. و لئن استعاذني لاعيذنه، اگر از من پناه بخواهد به او پناه میدهم. ببینید خب ممکن افراد صالح اینجور میشن، در حدی که چشم او میشوند به منزل خدا. میفرمند من میشم گویا به منزله چشم او، میشم به منزله گوش او، دست او، دستی که با او کار میکنه. دست خدایی از انجام کاری ناتوان نیست. و یده لمن، میشم گویا دست او که با او کار کنه. خب یعنی چقدر قدرت پیدا میکنه خداوند، چنین قدرتی هم به بندگانش میده. لذا میبینیم که حضرت عیسی میگه من مرده را هم زنده میکنم، من آدم کور مادرزاد را هم به اذن الله شفا میدم و مانند.
و این که جناب استاد هر چی که حضرت دارن باز به خداوند استناد میدن. بله. این چون یه سوالی کردن گفتن پس خدا نمیخوره و نمیخوابه، پس ایشون هم
نه، ما کسی نمیخواد بگه که از تمام جهات مثل خداوند، هیچ کس بنده خدا در هیچ چیزی مثل خداوند نیست. هر چیزی هم که داره فرقش اینه که خداوند هر چه دارد از خود اوست، بنده خدا ولو پیامبر اسلام که اشرف مخلوقات است، هر چه داره از خود او نیست، از خداست. اینه، خدا به او بدهد دارد، ندهد ندارد. و اما این که پس نگفته من از هر جهت، حضرت علی از هر جهت مثل خداست، که هیچ کس هم که چیزی نگفته. قرآن بیان میکنه که حتی پیامبران خدا، پیامبر اسلام هم پیامبر هم، عرض کنم که میخورد میآشامد. این عده مخالفین و دشمنان بودن که گاهی میگفتن ما لها در رسول یمشی فی الاسواق یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبری است که غذا میخورد تو خیابونا راه میره؟ کسی نگفته که پیامبر و یا جانشینان پیامبر نباید بخورند و نباید بیاشامند. این که گفتن حضرت علی صفات خدا، این مقصود این گونه صفاتی است که مانند، عرض کنم، همین رؤوف بودن، رحیم بودن و مانند اینها.
خیلی عزیزان اتاق فرمان، چقدر وقت داریم؟ تمومه؟ 2 دقیقه. من نمیدونم حالا پشت خط، چون یه تعداد از بزرگواران بودن،
خواهر بزرگوار، بله،
خواهر بزرگوار اون خانم منصوری از تهران، اگر بتونید حالا
کوتاه
و به هر حال مختصر ان شاءالله هفته بعد هم سوالاتتون رو به تفصیل بیان بکنید ممنون میشیم. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، در خدمتتون.
ممنونم
از برنامه خوبتون. من اولین بار این برنامه رو میبینم، خیلی مشتاق شدم. چند تا موضوع هست که ذهنمو مشغول کرده.
حالا
شما میگین وقت نیست.
آره دیگه، یکی وقت داریم. بله، میخواد یه دونهشو بگید شما.
من الان سریع میگم. یه مسئله هست در مورد مسئله امام علی علیه السلام از نظر اهل شیعه و اهل سنت هست.
بله.
خب یه ذره طولانیه، من نمیدونم وقت میشه یا نمیشه.
پس بذارید برای هفته بعد.
سوال کوتاهی دارید؟
بله. سوال کوتاهی ندارید که مثلا تو 1-2 دقیقه بتونید؟
من سریع، من نوشتمش، اگه میخواین سریع من بگم شاید.
بفرمایید.
بله بفرمایید.
من میخواستم بگم که ما اهل چیه به امامت امام علی و ائمه اطهار معتقد هستیم و اطاعت از ایشون رو واجب میدونیم. بله. این درسته؟ بله. اهل سنت میگن نه، اطاعت از ایشون و ائمه اطهار و امام علی اصلا واجب نیست، ولی بله. خب معتقدن که اونا آدم های فوق‌العاده‌ای هن از لحاظ ذوق، شجاعت، علم، ایمان. درست است اینجا؟
بفرمایید. بله، تکمیل بفرمایید.
بله، بعد
سوالتون.
بله. بله، خب تا اینجا که درسته. من میگم خب در صورت یا حق با ماست یا حق با اون صورت سومی که وجود نداره. درسته؟ بله.
توضیح میدیم.
آره، حالا سوالتون همین بود،
کاملش کنید تا توضیح.
من اینه که فرضاً الان قیامت شده و ما در محضر باری تعالی هستیم. درست؟
بله.
خب اینجا ما اگه حق با اهل سنت ما چیزی رو اساس ندادیم. درسته؟ بله. چون ما اطاعت از بزرگوارانی کردیم که دور از عدالت خداوند متعال که بخواد ما رو مجازات کنه. درسته؟
بله.
بسیار.
بله.
اما اگه حق با ما باشه و اطاعت از ایشون و امام علی و ائمه اطهار واجب باشه، در این صورت اهل سنت خیلی چیز از دست میدن. بله. و متاسفانه مجازات میشن. بله. درسته؟
بسیار خوب.
توضیح میدم خدمتون.
خب اگر اجازه بدید.
سوال من اینه که بله. اینجا نباید اهل سنت، حالا که فرصتی هست و میشه تو این دنیا تفکر و تفحص کرد، یک ذره بیشتر تفکر کنیم، چون ما چیزی از دست نمیدیم در هر صورت. ولی بله. متاسفانه برادران و خواهران اهل سنت ممکنه خیلی چیزا رو از دست بدن و مجازات میدن. یعنی من از راز دلسوزی این فکر بله. توزه هم خیلی اومده که بگم که حداقل تفحصی، تفکری تا موقعی که بله. این دنیا هستیم بیشتر در مورد دین و بله. مذهبمون تحقیق کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از دلسوزی و خیرخواهی شما، ممنون هستیم. ان شاءالله دعای خیرتون شامل حال همه ما بشه.
من
حاجی آقا ما دیگه در آخر بله. وقتیم، داریم توبیخ میشیم.
بله، عرضم حضورتون. خب تشکر میکنیم از خواهر گرامیمون و مقصودشون این بود که بله یه تفاوتی هست، ما همه شیعه و سنی مقام و جایگاه و محبت اهل بیت را قبول داریم، شیعه علاوه بر او اطاعت از اونها رو هم لازم میدونه و اطاعت از اونها که ما انجام میدیم قطعا ضرری ما در اینجا نخواهیم کرد. خب عرض کنم که و در پایان هم توضیح دادن که خوبه که یک تحقیق و بررسی بشه. بله، همه مسلمانان باید در اعتقاداتشون تقلید نکنن، احکام فقهی جای تقلیده، اما مسائل اعتقادی را همه باید برن تحقیق کنن تا به یقین برسن. این توصیه خوبی است و عرض کنم که تقدیر و تشکر میکنیم از خواهر گرامیمون. انشاءالله فرصتی دیگر بتونیم توضیحات بیشتری بدیم.
بله انشاءالله باز هم هر وقت فرصت کردید تماس بگیرید، منتاجیم داد زودتر و عذرخواهی کنیم از کسانی که نتونستن موفق نشدن در ارتباط با مطالبشون، انشاءالله خدمتشون باشیم. شما دیگه اینجا رو متعلق به خودتون بدونید و خود شما مدیر اینجا هستید. خب نشد دیگه، این امکان نبود. انشاءالله فرصت های بعد بیشتر خدمتون باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیر شما خدمتون برسیم، با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد و آل